موضوع بحث ادامه فرمایشات آقای خویی است در ذیل مسئله 68. خب در نشست دیروز نکاتی از ایشون نقل شد. ملاحظه کردید که ایشون فرمود ما اگر بخواهیم قائل به ولایت بشیم برای فقیه آنگونه که صاحب قربه مطرح کرده در مسئله 68، باید بگیم فقیه ولایت مطلقه داره بر تصرف در اموال، اموال مجانین، دیگران، و این در حالی است که ما یک سند لفظی قابل تمسک نداریم. با اینکه قبول داره که نظر مشهور نظر سیده، فالمشهور بین الاصحاب عدم اعتبار الاعلمیه و هو الذی اختاره الماتن، ولی این متوقف بر چنین دلیلیه که ثبتت به دلیل لفظی قابل للتمسک عند الشک فی اعتبار الاعلمیه، بگیم اطلاق داره در حالی که ما چنین دلیلی نداریم. و بعدم وارد میشه که ادله رو بررسی کنه، ولو همه ادله رو نمیاره، ولی خب کلی میگه ان الاخبار المستدل بها علی الولایت المطلقه برای فقی قاصرت السند او الدلاله، یا سند ضعیفه یا دلالت. ایشون هم که میدانید به مثل تجمیع زنون و امثال زاله قائل نیست، خیلی ریاضی صغرا کبرا نتیجه. این یه بخشی از صحبت ایشون. اما به حق این فقیه توجه داره که بعضی از امور هست که دخالت فقیه رو میطلبد، بهش میگن امور حسبیه، امور قربی. من گاهی فکر میکنم حسبیه رو چه معنا کنیم، امور خیریه که شارع راضی نیست روی زمین بماند و حتما باید در این باره تدبیری بیندیشد. بالاخره بچه‌هایی هستن که قیم ندارن، اموال از میت گاهی هست که وصیت خاصی نداره، موقوفاتی گاهی هست و متولی هم داره، متولیش دیگه میمیره. اینا رو که شارع نمیخواد بگه رها کنید. خب اینجاست که یا باید بگیم هر کسی میتونه وارد بشه، یا فقیه جامع و شرائط باید وارد بشه. بلا تردید کسی نگفته که هر کسی میتونه وارد بشه، قدر متیقن برای این مورد فقیهه، فقیه باید وارد بشه. ولذا ولو ایشون قبول نکرد اطلاق رو از طریق لفظی، اما با این استدلال عقلی صفحه 422 رو ببینید، 423 میخواد ثابت کنه که فقیه باید عهده‌دار بشه. منتها تمام حرف اینجاست، آیا فقیه که عهده‌دار میشه چون ولایت داره؟ اگر ولایت داشته باشه بلد باشید، با مرگش هم از بین نمیره، چون کسی نگفته با مرگ ولی اون کسی که بهش ولایت داده شده ولایتش باطل میشه. یک کسی رو متولی اوقاف کنن، اون شخصی که این آقا رو متولی کرده بمیره، باطل نمیشه. آیا وقتی در وقف خاص وقتی یه نفر یه چیز رو وقف میکنه، یه نفر رو میذاره متولیش قرار میده خود واقف، با مردن واقف اون باطل میشه؟ خیر. لذا آقای خویی میفهمد که این میتونه در قالب ولایت باشه، میتونه در قالب تصدی فقیه باشه، یا مباشرتاً یا وکالت بده، که قهرم با مرگش هم دیگه از بین میره. و اون چه مسلمه این دومیه. بعد اشاره میکنه به روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی، میگه از این روایت این به دست میاد. حالا من روایت براتون یه تیکاشو بخونم. وسائل داره و انهو ان احمد ابن محمد. یکی از مشکلات وسائل میدونید برگردان این زمیر هاست. این و انهو به کی برمیگرده؟ قبلش نگاه کنید، قبلش محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیاس، محمد ابن عیساس. این انهو برمیگرده به محمد ابن یحیای عطا که در حدیث قبلیه، که رجل بسیار معتبری است. از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که معتبره، از محمد ابن اسماعیل ابن بزی یا محمد ابن اسماعیل بزی که ایشون هم معتبره، حدیث نابیه، حدیث صحیح و سندیه. میگه که قال مات رجل من اصحابنا. محمد ابن اسماعیل میگه میگه مردی مرد، ولم یوسه، وصیت نکرد، فرفع امره الى قاضی کوفه، کارشو بردن پیش قاضی کوفه، فسیر عبدالحمید القیمه. آقای قاضی کوفه یک شخص صالحی رو به نام عبدالحمید قیم مال این مرد کرد. خب این مردی هم که مرده بود، خلف ورثتن صغارن و متاعن و جواری، فباع عبدالحمید المتاع. عبدالحمید شروع کرد کار را انجام دادن، اما وقتی رسید به بیع کنیزان یه مقدار ترسید، گفت من که وصی میت مستقیم نبودم، قاضی کوفه منو نصب کرده. بعدم گفت که خب بالاخره احتیاط امر فروج، من به چه مجوزی دارم این کارا رو میکنم؟ محمد ابن اسماعیل میگه من اومدم خدمت ابو جعفر. این ابو جعفر امام جواده، چون محمد ابن اسماعیل از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواده، ظاهرن از امام باقر فاصله میگیره، اون اصلش نمیخوره. فذکر تو ذالک لعبی جعفر الجواد، البته الجواد نداره ها، دارم عرض میکنم. و میگه من مطلب رو به آقا امام فرمودم، امام فرمودن که اذا کان القیم بهی مثلک و مثل عبدالحمید فلا بحثه. اگر یه آدمی مثل تو عهده‌دار بشه یا مثل عبدالحمید که خوشبختانه عهده دار شده، اشکال نداره. اما اگر یه نفر باشه که ثقه نیست، امین نیست، عادل نیست، اعتقادی نداره، ممکنه سوء استفاده کنه. نه، خب اینجا ببینید بحث ولایت که نیست، بحث عهده داریه. این آقای عبدالحمید عهده دار کار شد مباشرتا. حالا اگر مثلا وکالت میداد به یه نفر بازم که اون انجام بده، خب بازم وکالت بود، اما ولایت نیست. ببینید حرف آقای خویی در اختلافش با جناب سید اینه که میفرماید ما چیزی به نام ولایت نداریم، لذا در ادامه میفرماید که خیلی چیزایی که مثلا گفتن حکم به ثبوت هلال، نسب قیم و متولی به عنوان ولایت، میگه اینا رو من برای فقیه ثابت نمیدونم. دارم نگاه میکنم عین عبارت ایشون رو پیدا کنم که حالا از تنقیه همون ذیل مسئله ایشون این بحثا رو دارد. بله، نظام می فرماید که و من هنا یظهر ان الفقی لیس له الحق به ثبوت الهلال. می دونید که آقای خویی مثل خیلی از دیگران ثبوت هلال رو مثل سایر روزها می دونن. میگن آیا فقی میاد اعلان کنه فردا چهارشنبه است، فردا پنجشنبه است، فردا چندم آذره؟ اصلا کسی سوال میکنه آقای فقیه امروز چند شنبه است؟ این هلال هم همین حکم داره، همین حکم داره. و اگر فقیه کنه حکم حکومتی دیگه نیست، یه خبره. لیس له لب ثبوت الهلال ولا نسب القیم اول متولی لأن کازا کله من شؤون الولایت المطلقه و قد عرفت عدم ثبوتها بدلیل و انما ثابت ان له تصرف فی الامور التي لا بد من تحققها فی الخارج متى اینم بنفسه او به وکیله و معه اذن و معه اذا نسب متولیا او قیما باید برش گردونیم به وکالت. ثمرش چی میشه اگه وکالت باشه ولایت نباشه؟ ولا کلام فی ان الوکیل ینعزل به موت موکله و هو الفقیم فی محل الکلام. خب حالا تا بریم جلو ببینیم چی میشه. حالا ببینید، اولا ایشون رو عنصر عدم دلیل داره دست میگذاره، یعنی ولایت زیر سوال میبره به ملاک عدم دلیل. اگر بخواد اضافه کنید به عدم دلیل اصل، لذا اشاره میکنه ان الاصل عدم نفوذ بیع فقی مال قصر رو قیب رو یا تزویج صغیر و صغیره رو. بله بازم میگیم چون از امور حسبیه است و شارع راضی نیست اینها رو زمین بماند، میگیم یه نفر مباشرت کند یا وکالت بده، اونم باید فقیه باشه. ایشون در مورد سهم امام هم همین مطلب رو داره، میفرماید در سهم امام هم کسی جز فقیه حق تصرف نداره. ولی فقیه چون رو زمین نباید بمونه، مگر اون حرفایی که قدیم میزدن بیرزن تو دریا یا قایم کنن دفن کنن یه جایی یا بدن به نسل بعد، نسل بعد بده به نسل بعد تا بعد برسه دست مثلا خود امام علیه السلام. حالا یه تورم کشور ما هم باشه، پولم پول ما باشه، بسپارن به نسل بعد، بعد نسل بعد برسه به نسل بعد، ببینیم چی هم تهش خواهد موند. این مطلبیست که آقای خویی دارن. یکی از مطالب دیگهی که دارن دقت کنین که حتی یه جاهایی اصلا فقیر رو هم حتی به اذن حتی به وکالت هم خارج میکنن. میگن ببینید یه سری امور داریم که اصل جاری در اونها اصل اشتغاله. اینو در جلد 8 تنقی، الان جلد 1 تنقیه، در جلد 8 تنقی تو بحث احکام اموات میگه یه جاهایی داریم از حرمت تصرفه، مثل تصرف در مال غیر، در نفس غیر، در ارز غیر، در سهم امام علیه السلام. خب اینجا که اصل بر حرمت تصرفه، اینجا تازه ما میگیم اذن فقیه میخواد، یا خودش مباشرتا دخالت کنه یا اذن بده، وکالت بده، ولایت نداره. اما یه جاهاییست که اصل جاری اصالت البراءته، مثل نماز بر میت. حال نماز بر میت یه نفر مرده، میگیم که پسرش هم نیست ولی هم نداره، اشاره کردیم یه آدم کارتون خوابیست که کسی رو نداره، میگیم اینجا باید از کی اجازه گرفت؟ صاحب عروه داره، باید از فقیه اجازه گرفت. ایشون میگه که با این که واجب کفاییست بر همه، اما باید از ولی، غیر ولی، از ولی اجازه میگیره. بعدم یه بابی رو باز میکنه، مراتب اولیا، اگر اولیایی باشه، از زوج و اولا به زوجته. بعد همطور میاد جلو در صفحه 376 جلد 1 صاحب عروه در بحث ما یتعلق به تجهیز میت میفرماید که با این که احکام میت واجب کفاییه و هر که قادر باشه باید انجام بده، ولو به فعل بعضی ساقط میشه، یجب علی غیر الولی الاستیزان من، میگه مگه واجب نیست بر همه؟ پس چرا از ولی باید اجازه بگیرن؟ میفهمن ولا ینافی وجوبه وجوبها، یا بخونیم ولا ینافی وجوبه وجوبها، وجوب استیزان رو منافات نداره وجوب این امور علل کل، لأن الاستیزان منه شرط صحت العمل یا لا شرط وجوبه. همینجا آقای خویی داره علل احوت، این علل احوت تو تنقی میره هوا، احوت هم نیست. ایشون میگه جایی که اصل براعته در مسئله کما فی الصلاة علی المیت هیچی نمیخواد، اذن فقی نمیخواد، فقی بگیم ولایت فقی، نه بحث ولایت نیست، یه نفر نماز بخونه بره دیگه، اینطوری دیگه. خب اینم یه قسمت از حرف آقای خویی. حالا قرار شد که مواردی که امور حسبه باشه، حسبیه باشه، قرار شد فقیه انجام بده یا اذ بده، یعنی وکیل کنه کسی رو انجام بده. آیا اون فقیهی که حالا خودش عهده‌دار میشه یا میخواد وکالت بده باید اعلم باشه؟ ایشون میفرماید که اگر منظور از اعلم، اعلم مطلق، خب این نشده، چون ما اعلم همیشه یه نفر داریم، بیشتر که نداریم. یک نفر بخواد تمام این کارها رو عهده‌دار بشه، هر که هر جا میمیره، هر جا من اضافه کردم مریض میشه، دیوانه میشه، چه عرض کنم هر حادثه پیش میاد، بگیم یک فقیه بیاد اینا رو جمع و جور بکنه، عادتا محاله. مخصوصا خب حالا نگید الان با یه تلفن و با یه نمیدونم چیز یه وکالت میگیرن، فضایی که آقایون حرف میزنن در نظر بگیرید، فضای تلفن و موبایل و این ارتباطات نیست. ایشون میگه تنزل کنیم به اعلمیت نسبی، اعلمیت اضافی، یعنی بگیم اعلم بلد یا اطراف بلد، چون قطعا اطراف بلد حکم بلد رو داره، یعنی کسی نمیتونه میگه فقط اعلم در قم برای قومی ها، خب حالا اگر کنار قم باشه، روستای قم باشه یا تاشون باشه که نزدیک قمه، اعلمیت الاضافیه که اعلم البلد و ما حوله. خب ایشون میگه علما گفتن لازم نیست، همون علمایی که میگفتن فقیه ولایت داره، ولایتو به غیر اعلم هم سرایت دادن، حتی ادعای اجماع شده، ادعای اجماع شده. ولی ایشون میفرماید که من بنا نیست بترسم از این اجماع، من همون حرف قبلو میزنم، از عدم تصرفه، تصرف دلیل میخواد، در دلیلم باید قدر متیقن بگیریم، چون اطلاق لفظی که نداریم، اینا رو ما داریم با عقل درست میکنیم، صغرا کبرا نتیجه درست میکنیم. اگر بنا شد با عقل درست کنیم و اطلاقی نداریم که بهش تمسک بکنیم، طبیعتا باید قدر متیقن بگیریم، قدر متیقنش هم اعلم، البته اعلم نسبی، اعلم اضافی. اینجاست که ایشون در آخرین مرحله حرفش میفرماید که فعلا ما بیناه اعتبار الاعلمیت الاضافیه لو لم یکن اقوا در مسئله، این مسئله صاحب قربه، فلا ریب انه احوت، فلا ریب انه احوت. خب تمام اینها راجع به همین فقره دومه. اگر دقت کنید سه تا نظر شد جمع‌بندی، نظری که صاحب عربه دارند و قاطبه محشین، یعنی از اون 41 نفر بگید 39 نفر که قائلن فقیه، فقیه که شد مجتهد که برش سرکت مجتهد علل اطلاق منظورها مجتهد مطلق، این ولایت داره، ولایت داره، لازم نیست اعلم باشه. نظری که از فرمایش آقا تقی قمی استفاده میکنیم که ولایت داره اما اعلم ولایت داره. نظر سومی که اصلا میگه ولایت نداره، وکالت باید بده، خودش باید متصدی بشه، اینم حرف آقای خوبی است. حالا به نحو احوت من تعجبم میکنم چرا ایشون میگه لولم یکون اقوا فلا ریب انه احوت، ولی بپرسید ایشون اقوا میدونه، حاضر فتوا میده، میشه سه تا نظر. من چه عرض کنم علما آقایون فضلا، این حرفا رو کسی داره میزنه که اصلا به تمسک به عقل در اجتهاد قائل نیست، حداقل اونجایی که باید تصدیق کنه قائلم میفرماید کبرا درسته کل ما حکم به العقل، ولی صغرا نداره، صغرا نداره. پس اینو که اینجا شما دارید میگه چیه؟ اینا تمسک به نسه؟ نگید ایشون روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی را آورد، اینا برای این آورد که بفرماید این آدم ولایت نداشته، اما برای این که امور حسبیه نباید روی زمین بمونه، باید اینو یک کسی انجام بده و اول الناس برای این کار فقیه نه دیگران، اینو که دیگه از روایت در نمیاره. میگه ما یقین داریم، عبارتش اینه، میفرماید که ان الامور الراجع الى الولایه ممن لا مناس من ان تحقق فی الخارج لان فی ترکه مفاسد کثیره. ان الامور المذکوره و ان کانت حتمیت التحقق فی الخارج و هی المعبر عنها بالامور الحسبیه فان تلک الامور لا يمكن للشارع اهمالها كما لا يحتمل ان يرخص فيها لغير الفقيه. اینا به درک چیه؟ وقت یه جمله ایشون یه جا داره که قاعده ملازم کبری است که صغرا نداره، اینو میگیرن کل رفتار آقای خویی رو در فقه نادیده میگیرن. من در کتاب فقه و عقل آوردم آقای خویی، آقای شیخ انصاری، آقای اصفهانی، شما سه نفر که این حرف رو زدید راجع به عقل، رفتارتون غیر از اینه. بعد شروع کردم آدرس دادن، ولی خب این رسیده دست بعضی اون قاعده. اخیرن هم یه آقای را افتاده که عقل در استنباط راهی نداره، ما قرآن داریم و سنت، بعدم یه عبارتی هم گزینشی تکه، یعنی تو یک دو خط تکه اولو بیار تکه بعد نیار، اسمش هم بذاریم رفتار علمی، رفتار اخلاقی. اینا چیزاییست که این بزرگان دادن دست اونها و ای کاش قرص و محکم میفرمودن که قاعده ملازم قطعیه، اینو که گفتن، و صغراشم بعضی موارد قطعیه، بعضی موارد هم بافتنیه، بافتنش اصلا ارزش نداره یک ریال، اما قطعیش دیگه چرا؟ احتیاط در این نیست که ما قطع رو بذاریم کنار تو عب، احتیاط اینه که واقع رو بگیریم. خب این حالا فرمایش آقای خویی فراتر از اینها اشکالاتش هست که من انشاءالله در جلسه آینده یا بگم تو تحقیق یه اشارم بذارید به بند سوم بکنیم. ببینیم در بند سوم چی گفته شده، تکرارم میکنم چون 56 ما تو ذیل مسئله 56 صحبت کردیم باید مختصر صحبت کنیم، بعد البته بسم الله الرحمن الرحیم رو بگیم و تحقیق مسئله رو آغاز کنیم، مخصوصا با اون توصیه‌ای که ما دادیم، گفتیم بحث عالمیت اعتبارش یا عدم اعتبارش در زعامت هم میاد، حاکم شهر به معنای امروزه شنی کسی که در رأس هرم قدرته، باید عالم باشه نباید باشه، تا انشاءالله ادامه بحث. الحمدلله رب العالمین.